بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ینبغی التنبیه علی امور و هی ما بین و هی بین ما یتعلق بالمتیقن السابق و ما یتعلق بدلیله الدال علیه و ما یتعلق بالشک اللاحق فی بقائه. ببینید دوستان بزرگوار، من اگر بخوام یک چارچوبی از بحث تنبیهات به بعد تا آخر این جلد در تا آخر بحث استصحاب براتون عرض بکنم، ما از اینجا صفحه 191 تا 288 تا 288 یعنی 98 صفحه، ایشون 12 تنبیه رو ذکر میکنه به عنوان تنبیهات استصحاب که مباحث بسیار مهم پرکاربردی درش وجود داره. صفحه 289 تا 319 289 تا 319 یعنی حدود 30 صفحه بحث شروط استصحاب مطرح میشه. سه تا شرط اونجا ایشون بحث میکنه به عنوان شروط استصحاب. و صفحه 320 تا 415 که اونم حدود 95-6 صفحه هست بحث تعارض استصحاب با ادله و امارات و اصول دیگر و حتی با خود استصحاب، یعنی تعارض استصحاب با امارات، تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر و تعارض استصحاب با خود استصحاب، یعنی دو تا استصحاب اگر تعارض کنن تکلیف چیه. تقریبا اون 95-6 صفحه آخرم این مباحث مطرح میشه. این کلی تقسیم بندی اینجا تا آخر، یعنی ما این 225-6 صفحه‌ای که در پیش داریم تا آخر این جلد در واقع سه تا بحث کلی داریم: تنبیهات استصحاب، شروط استصحاب و تعارض استصحاب. این سه تا بحث رو عرض کنم در پیش داریم. قبل از اینکه ایشون وارد تنبیه اول بشه و تنبیهات رو بخواد یکی یکی شروع بکنه، می‌فرماید که موضوع این تنبیهات دوازدهگانه تو یک تقسیم بندی سه تا امر بیشتر نیست. برخیش مربوط به متیقن سابقه، برخی از این تنبیهات مربوط به متیقن سابقه، برخی از این تنبیهات مربوط است به دلیل دال بر متیقن سابق، یعنی اون دلیلی که متیقن سابق رو برای ما اثبات می کند، اون دلیله تنبیه در مورد اونه. بعضی هاش هم مربوط به شک لاحق است، چون ما یه متیقن سابق داریم، یک مشکوک لاحق داریم، شک در اون امری که متیقن سابق بوده نسبت به لاحق، برخیش مربوط به اون شک. پس برخیش مربوط به متیقن سابق، برخیش مربوط به دلیل دال بر متیقن سابق، برخیش هم مربوط به شک لاحق. خب تنبیه اول دوستان بحث اقسام استصحاب کلی است. اقسام استصحاب کلی دوستان مربوط است به متیقن سابق. حالا توضیح عرض کنم معلوم میشه که استصحاب کلی چرا مربوط به متیقن سابق است. ببینید دوستان، متیقن سابق ما که میخوایم استصحابش کنیم، یعنی اون چه که ما بهش یقین داریم، یقین نسبت به سابق که نسبت به زمان لاحق شک داریم نسبت بهش و میخوایم استصحابش کنیم، این متیقن سابق ما گاهی یک امر جزئی است، مثل حیات زید، حیات زید متیقن سابق ماست، می دانم دیروز زید زنده بود، می دانم پارسال زید زنده بود. اینجا حیات زید یک امر جزئی است، کلی نیست. همون کلی که تو منطق می گفتیم ما در مقابل جزئی کلی نیست، یستقا علا کثیرین نیست. مثل جنابت امر، دیروز امر جنوب بود، الان میخواد استصحاب جنابت کنه. خب این جنابتی که این امر داشت دیروز، یک ساعت پیش، این ولو شک داشته باشه که غسل کرده یا نکرده، استصحاب جنابت داره. اینا میشن جزئی. ما الان کار به استصحاب جزئی نداریم، اما گاهی استصحاب ما دوستان کلیست، یعنی متیقن سابق ما
کلیست،
یک امر کلیست در ضمن فردی از افراد اون کلی. چون میدونید کلی به ما هوه در خارج تحقق ندارد، باید در ضمن افراد در خارج تحقق پیدا کنه. یعنی شما کلی مثلا انسان کجاست؟ کلی انسان تو خارج وجود نداره الا در ضمن فرد، در ضمن زید، عمر، بکر، خالد، تو ضمن اینها کلیه انسان وجود داره، کلی حیوان همینجور، کلی حدث همینجور. پس گاهی متیقن سابق ما یک امر کلی است، اما در ضمن فردی از افراد اون کلی. خب در فردی که متیقن سابق ما کلی باشه و ما شک بکنیم در بقاء اون کلی، مسئله از سه حال خارج نیست. اینو دوستان خیلی جاها ممکنه از شما بپرسن که استصحاب کلی چند قسمه؟ ما استصحاب کلی قسم اول داریم، استصحاب کلی بگید قسم ثانی داریم، استصحاب کلی قسم ثالث داریم. با همین عنوان قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث معروفه، یعنی از هر کی شما بپرسید میدونن که استصحاب کلی قسم اول مثلا اینه، استصحاب کلی قسم ثانی اینه، استصحاب کلی قسم ثالث اینه. اینو تو حافظتون بسپارید روشن بشه براتون کاملا. این اقسام ثلاثه رو من امروز براتون کامل بیان بکنم که بعد یواش یواش بریم سراغ احکامش و ببینیم احکامش چیه. ببینید دوستان، گاهی شک ما در بقاء کلی از این جهت هست که نمیدونیم آیا اون فردی که کلی در ضمن او بوده باقی هست یا نه. یعنی ما اون فردی که در ضمنش کلی حادث شده برامون معلومه، اون فردی که کلی در ضمنش حادث شده معلومه، یعنی طرف میدونه که جنوب شده. جنابت بگید جزئیه یا کلیه؟ جزئیه. خب کلی جنابت چیه؟ حدث. حدث اعم از حدث اصغر است و حدث اکبر. جنابت یکی از اقسام اون کلیه، درست شد؟ خب شخص وقتی جنوب شده الان نمیدونه غسل کرده یا نکرده، چه کار میکنه؟ کمکم کنید، استصحاب میکنه. استصحاب چی میکنه؟ اگر استصحاب خصوص جنابت کرد که استصحاب جزئیه، کار به اون نداره. اما اگر استصحاب کلی حدث کرد، اینجا استصحابش کلیه، درست شد؟ اما شکش در بقا به خاطر چیه؟ شکش در بقا به خاطر این است که نمیدونه اون فرد جنابت که کلی در ضمن اون فرد حادث شده بود، این فرد باقی است یا نه. نمیدونه غسل کرده که جنابتش از بین بره یا غسل نکرده، و لذا چون نمیدونه غسل کرده یا نکرده، اون کلی که متیقن سابق بود چیکار میکنه؟ استصحابش میکنه، استصحاب کلی حدث. اینو ما اصطلاحاً بهش میگیم استصحاب کلی. کمکم کنید، قسم اول. آقایون بزرگوار، تو استصحاب کلی قسم اول میداند که کدام فرد مشکوکه، یعنی یقین سابقش نسبت به یک فرد الان نسبت به همون فرد مشکوکه نسبت به زمان لاحق، و کلیه در ضمن همون فرد رو داره استصحاب میکنه. چرا الان شک پیدا کرده؟ به خاطر که نمیدونه اون فرد باقی هست یا اون فرد باقی نیست. این رو بهش میگیم استصحاب کلی قسم اول. تو استصحاب کلی قسم اول دوستان شیخ انصاری میفرماید هم استصحاب کلی جائزه، هم استصحاب فرد جائزه، و هم احکام هر کدوم از کلی و فردم جاری است. یعنی شما وقتی استصحاب کلی حدث کردی آثار حدث رو بار می‌کنی، اگر استصحاب بگید جنابت کردی فرد کردی آثار فرد رو بار می‌کنی، هم آثار فرد بار می‌شود هم آثار کلی بار میشه، هر دو آثارش بار میشه، هر دو هم استصحابش جاریه. مشکلی ما تو این جهت نداریم. من اجازه میخوام یکی یکی برم جلو، نگاه کنید عبارت رو. و ینبغ تنبیه علی امورن، یه تذکر کلی در مورد 12 تا تنبیه. وحیه یعنی این امور، امور 12 گانه تو یه تقسیم بندی بین ما یتعلق بالمتیقن السابق، بین اون عرض کنم تنبیهاتی است که مربوط است به متیقن سابق، یعنی بعضی از این تنبیهات 12 گانه مربوط به متیقن سابق. و ما یتعلق به دلیله، دلیله یعنی دلیل متیقن سابق، یه سری تنبیهات هم مربوط است به دلیل متیقن سابق که ادال علیه، اون دلیلی که دلالت بر متیقن سابق میکنه، اینم دو. و ما یتعلق به شک لاحق فی بقائه، یه عده از تنبیهات هم مربوط است به شک لاحق، اون شکی که در بقاء اون متیقن سابق داریم، مربوط به شک. پس بعضیاش مربوط به متیقن سابق، بعضی ها مربوط به شک لاحق، بعضی هم دلیل اون متیقن سابق. خب این یه نکته کلی. الاول تنبیه اول، ان المتیقن السابق، اگر بخواید عنوان بزنید برای این الاول، همین کنارش نوشته اقسام استصحاب، بگید کلی، این عنوان این تنبیه اوله. ان المتیقن السابق اذا کان کلیا، اگر متیقن سابقمون جزئی باشه ما بحثی در مورد او نداریم، اگر کلی باشد فی ضمن فرده، چون هر کلی کمکم کنید در ضمن فرده دیگه، ها؟ و بعد شما شک بکنید در بقا اون کلی، و شک کفی بقائهی، آقایون ضمیر بقائهی رو نزنید به اون فردها، شک کفی بقائه اون کلی، چون میخوای استصحاب کلی کنی دیگه. پس یقین سابق مربوط به کلی، متیقن سابق ما کلی است، شک در بقا همون کلی داریم. خب اینجا از سه حال خارج نیست. فاما ایکون الشک من جهت الشک فی بقاء ذلک الفرد، یا شک ما از این جهت است که شک داریم در بقا اون فرد، یعنی چون فرد نسبت به فرد مشکوک هستیم، نسبت به کلی هم مشکوک شدیم،
جنابت
باشه این آقا جنوب شد و لذا جنابت برای او شد متیقن سابق، اما خود جنابت رو نمیخواد استصحاب کنه چون میشه استصحاب جزئی، ما کار به او نداریم، جنابت حدث دیگه. پس یقینا این آقا محدث شده، میخواد حدث به عنوان یک امر کلی رو چکار کنه؟ استصحاب کنه. چرا شک لاحق داره نسبت به، عرض کنم خدمت شما، نسبت به زمان لاحق؟ علت این که شک دارد نسبت به زمان لاحق این است که این آقا نسبت به فرد مشکوکه، یعنی چون نمیداند جنابت، خوب دقت کنید، چون نمیداند جنابتش از بین رفته یا نه، غسل کرده یا نه، رو این حساب تو کلی هم شک کرده، درست شد؟ ولذا میگه فاما یکون شک من شک، شکی در کلی، من جهت شکی بقاء ذلک الفرد، چون تو فرد شک داره تو کلی هم شک کرده. این قسم اول. دو تا اما بعدش داره، و اما یکون من جهت شک، و اما یکون من جهت شک، اونا رو بذارید کنار، کارش نگیرید. بعد میگه چی؟ بخونید. بعد میگه چی؟ و عمل اول، از پایین سطر چهارم، عمل اول یعنی همون قسم اول، فلا اشکال فی جواز استصحاب الکلی و نفس الفرد، هم میشه استصحاب کلی کرد، کمکم کنید، هم میشه استصحاب خود فرد رو که شما میتونه حساب جنابت کنی، میتونه حساب حدث کنی و ترتیب احکام کل منهما علی، و میتونی احکام هر دو رو هم بار کنی. آقایون استصحاب کلی با استصحاب فرد تو مثال حدث آثارش مگه فرق میکنه؟ چی؟ بگو. آفرین. ببینید جنابت، اونی که مربوط به خصوص جنابته، اثرش چیه؟ اثرش اینه که تو مسجد نمیتونه مکس کنه، درست شد؟ تو مسجد نمیتونه مکس کنه. جنابت به خصوصه، این اثر خصوص جنابته. اما مثلا حرمت صلات، حرمت مس مصحف، این اثر چیه؟ اثر کلی حدث است. اثر کلی حدث. یعنی کلی حدث چه جنابت باشه چه مثلا حدث اصغر باشه، نمیتونه طرف نماز بخونه. لذا اگر طرف جنابت هم نداشته باشه، باز این اثر حرمت صلات، حرمت مس مصحف وجود داره، ولو طرف جنوب نباشه، حدث اکبر نباشه، حدث اصغر باشه نمیتونه نماز بخونه، حدث اصغر باشه نمیتونه دست به خط قرآن بکشه، اما میتونه بره تو مسجد وایسه. درست شد؟ یعنی حدث اصغر و اکبر میخوام بگم تفاوت داره آثارش، یعنی یه آثاری با هم داره، مشترک هم داره ها، اما آثار مختص هم داره. خب این تا اینجا ما قسم اول رو تمام کردیم. حالا باز برگردید بالا اون دوتا قسم دوم و سوم. قسم دوم چیه؟ خوب دقت کنید، حواست به من باشه. ببینید تو استصحاب کلی قسم دوم، حواست به من باشه، کتاب ولش کن. استصحاب کلی قسم دوم، ما کلی رو میخوایم استصحابش کنیم، یقین سابق ما نسبت به کلی عرض کنم صورت گرفته. اگر دوستان شک ما در بقاء کلی ناشی شده باشد از این جهت که ما فرد رو مرددیم، شک ما در بقاء کلی از این جهت اتفاق افتاده که ما تو فرد مرددیم، نمیدونیم اون فردی که کلی درش محقق شد آیا فردی است که حتما و قطعا و جزما از بین رفته، یا نمیدونیم اون فردی است که حتما و قطعا و جزما باقی مونده. مثال بزنم براتون. یک کسی میداند محدث شده، اما نمیدونه حدثش به بول بوده یا به منی. میدونه حدث قطعا داره، اما نمیدونه به بول بوده یا که باید بره وضو بگیره، یا به منی بوده که نمیدونه که باید بره غسل بکنه، اطلاع نداره، خودش نمیدونه، رطوبتی دید نمیدونه این رطوبت منیست یا بوله، قطع داره به این که یا بوله یا منیه، اما نمیدونه کدوم میکشه. بعد این آقا میره وضو میگیره. خب اینجا که وضو میگیره دوستان، الان نسبت به کلی حدث میتونه استصحاب کنه یا نه؟ میتونه استصحاب کنه. چرا؟ چون کلی حدث قبل از وضو یقینی بود، متیقن سابق ما حدث بود. البته نمیتونیم بگیم متیقن سابق ما جنابت بودا، چه میدونم جنابت بوده یا نه، نمیتونم بگم متیقن سابق من بول بوده، نمیدونم که. این آقا نمیتونه استصحاب حدث اصغر کنه، نمیتونه استصحاب حدث اکبر کنه، چون نه حدث اصغر یقین سابق دارد، کمکم کنید، نه حدث اکبر، اما کلی حدث یقین سابق داره، میتونه قسم حضرت عباس بخوره که محدث شده، این قطعی است، این هیچ شکی درش نیست. درست شد؟ خب یقین سابق نسبت به حدث. الان چی؟ الان که وضو گرفته چی؟ الان که وضو گرفته نسبت به کلی حدث شک داره، نمیدونه حدث مرتفع شد یا نشد. چرا نمیدونه حدث مرتفع شد یا نشد؟ علتش اینه که نمیدونه این کلی در ضمن فرد حدث اصغر بود یا در ضمن فرد حدث اکبر. اگه حدث اصغر بود از بین رفته چون وضو گرفت، اگه حدث اکبر بود از بین نرفته چون با وضو که حدث اکبر از بین نمیره که، درست شد؟ پس این استصحاب حدث را دارد. مثال دوم، آیون اگر کسی نکاح کرد یادش نیست که آیا نکاحش متعه یک ماهه بود یا عقد دائم بود. خب کلی نکاح بگید قطعی است، متیقن سابقه ما نسبت به کلی عقد ازدواج وجود داره، درست شد؟ الان بعد از یک ماه، بعد از اینکه اون یک ماه اول گذشت، اینجا کلی نکاح رو میتونه چیکار کنه؟ استصحاب کنه، اما نمیتونه متع رو استصحاب کنه، نمیتونه دائم رو استصحاب کنه. چرا؟ چون نه متع نه دائم هیچ کدوم متیقن سابقه ما نیست، کلی نکاح متیقن سابقه ماست. چرا الان شک داره تو اون کلی؟ به خاطر اینکه یک ماه گذشته. اگر این عقد موقت یک ماهه بود الان از بین رفته، علقه زوجیت دیگه وجود نداره، اما اگر دائم بوده علقه زوجیت وجود داره، لذا استصحاب کلی علقه زوجیت رو میتونه انجام بده اما استصحاب فرد رو نمیتونه انجام بده. حالا آثارش بمونه دیگه، اون کلیه، اگر اون کلی آثار شرعی داشته باشه باب میشه، کلی آثار شرعی داشته باشه باب میشه، افراد نه. حالا تو آثارش هم یکی یکی توی مواردی براتون عرض میکنم. نداریم. چرا نداریم؟ چون نه نسبت به فرد اول شما متیقن سابق داریم، نه نسبت به فرد دوم متیقن سابق، نه استصحاب یقین سابق میخواد، نه شما نسبت به حدث اصغر یقین سابق داری، نه نسبت به حدث اکبر، نه نسبت به متعه حدث یقین سابق داری، نه دائم، هیچ کدوم یقین سابق نداره. و لذا دوستان دقت کنید، نسبت به استصحاب کلی قسم دوم مرحوم شیخ میفرماید استصحاب کلی جائزه. یعنی شما میتونی کلی حدث رو استصحاب کنی، میتونی کلی علقه زوجیت رو استصحاب کنی، فرقی هم نمیکنه، شک در رافع باشه یا شک در مقتضی، البته بنابر قول مشهور، چون خود شیخ شک در رافع رو قائل اما شک در مقتضی رو قائل نیست دیگه، اما ایشون میگه علل مشهور فرقی بین شک در رافع و شک در مقتضی وجود نداره. بله بله، طبیعتا احکام خصوص فرد باقی رو ما نمیتونیم جاری کنیم، یعنی استصحاب فرد جاری نیست که احکام خصوص فرد رو ما بتونیم جاری کنیم. و لذا دوستان این آقایی که نمیدونه جنوب شد یا وضوش باطل شد، ها نمیدونه بول ازش خارج شد یا منی، استصحاب کلی حدث گفتیم داره اما استصحاب جنابت نداره، الان وضو گرفته استصحاب جنابت نداره اما استصحاب کلی حدث داره. خب این آقایی که استصحاب کلی حدث داره میتونه نماز بخونه یا نه؟ وضو گرفته میتونه نماز بخونه یا نه؟ بگی نمیتونه. چرا؟ استصحاب کلی حدث داره، محدث نمیتونه نماز بخونه. میتونه دستشو خط قرآن بکشه یا نه؟ نمیتونه بکشه. میتونه بره مکس در مسجد کنه یا نه؟ بله میتونه مکس در مسجد، اشکال نداره. چرا؟ چون استصحاب حدث نتیجهش عدم جواز مکس در مسجد نیست، استصحاب کلی حدث. اگر یه کسی کلی حدث رو داشته باشه شما میگید نرو تو مسجد مکس کن، خب شاید وضو نداره، کسی که وضو نداره که میتونه بره تو مسجد مکس کنه. اگر بخوایم حرمت مکس در مسجد رو گردنش بگذاریم باید ثابت بشه که جنوبه، جنابتش که ثابت نیست که، استصحاب جنابت که نتونستی بکنی که. چرا؟ شما الان وضو نداشته باشی نمیتونی بری تو مسجد مکس کنی؟ میتونی. میتونی دیگه. پس کلی حدث نتیجهش عدم جواز مکث در مسجد نیست. اونی که نتیجهش عدم جواز مکث در مسجد استصحاب جنابت، شما هم که استصحاب جنابت نداری. پس ببینید احکام کلی حدث بار میشه، اما احکام خصوص بگو جنابت بار نمیشه. احکام خصوص جنابت بار نمیشود. اینم قسم دوم. قسم دوم هم بخونیم. و امای دوم، برگردیم بالا، و اما ان یکون من جهت شک فی تعین ذلک الفرد و ترد، بله یا عرض کنم بله، فا اما ان یکون، اون شک ضمیر یکون رو بزنید به شک، یا شک نسبت به لاحق از جهت شک در تعیین اون فرده، یعنی چون نمیداند حدثش اصغر بود یا اکبر، الان نسبت به کلی شک کرده ها، و تردد اون فرد و ترددهی بین ما هو باق جزمن و بین ما هو مرتفع کذاله کذاله، که یعنی جزمن. آقایون چرا میگه تردد بین اون چه که باقی است جزمن و اون چه که مرتفع است جزمن؟ تو مثال ما فرض چی بود؟ فرض این بود که این آقا نمیدونست بول ازش خارج شده یا منی، اما بعد رفت چیکار کرد؟ وضو گرفت. چون وضو گرفته، اگر حدث اصغر بوده مرتفع اون جزمن، اگر حدث اکبر بوده باق جزمن، ولذا الان نسبت به کلی میتونه استصحاب کنه، اما نسبت به فرد جنابت نمیتونه استصحاب کنه. این شد استصحاب کلی قسم بگو ثانی. حالا بیاید پایین، اون و امای بعدی را هم رها کنید. و اما ثانیه، قسم دوم، میگه فظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی. کلی رو میشه استصحاب کرد مطلقا، چه شک در رافع، چه شک در مقتضی، البته علل مشهور. نعم لا یتعین بذلک، با استصحاب کلی تعین پیدا نمیکنه احکام الفرد الباقی. فرد باقی تو مثال ما چی آقایون؟ فرد باقی جنابت دیگه، حدث اکبر، حدث اصغر که با وضو تمام شده اگرم بوده اون هیچی، اما فرد باقی که جنابت باشه احکامش بار نمیشه. آقایون احکام فرد باقی چیه تو مثال ما؟ حرمت مکس در مسجد، این احکام حدث اکبر است، این بار نمیشه، اما احکام کلی حدث بار میشه، مثل حرمت صلات، حرمت مس مصحف و امثال اینا. اینم قسم ثانی. سوال دارید؟ یه جوری نگاه میکنید؟ آره؟ خیلی خوب. اینم قسم دوم. قسم دوم آقایون ادامه داره، اما اجازه بدید من ادامهشو نگم، درست شد؟ برگردم این یه خط و نیم مربوط به قسم سوم رو هم بگم، از این فارغ بشیم، بعد بریم سراغ ادامه قسم ثانی. قسم سوم چی آقایون؟ خوب عرضم رو دقت کنید. تو قسم سوم ما کلی رو میخوایم استصحاب کنیم، نسبت به کلی متیقن سابق داریم، درست شد؟ شک لاحق هم داریم، اما شک ما در بقای کلی در استصحاب قسم ثالث ناشی شده است از شک در وجود فرد دیگری با جزم به ارتفاع فرد اول، با جزم به ارتفاع فرد اول. مثال بزنم براتون. ببینید اگر مولا، یه مولای عرفی شما تصویر بکنید، مولا بگه آقا تو خونه بمون، مادام فیها انسانو، مادامی که انسانی تو این خونه است، یعنی تا مادام که یک نفر تو این خونه است تو حق بیرون آمدن از خونه رو نداری، درست شد؟ آقای عبد که مولا بهش گفته تو باید تو خونه بمونی مادام که یک انسانی تو این خونه است، این عبد میدونه زید تو خونه بود و میداند زید از خانه خارج شده، میدونه آقای زید تو خونه بود، ساعت 12 ظهر از خونه رفت بیرون، اینو میدونه. اما اینکه کس دیگری در خانه بوده است یا نبوده، یا اینجوری بگید موقع بیرون رفتن زید امر داخل تو خونه شد، اینو نمیدونه، ولذا الان شک داره که آیا کسی تو خونه هست یا نیست. نسبت به خود زید نمیتونه استصحاب کنه. چرا؟ چون زید ولو یقین سابق داره، متیقن سابق داره نسبت به زید ها، یعنی وجود زید در خانه یقین سابق داره، اما شک لاحق نداره، میدونه زید خارج شد 112، یقین داره خارج شد، دیگه شک لاحقی وجود نداره، ولذا نسبت به فرد زید استصحاب وجود نداره. اما کلی انسان چی؟ کلی انسان یقین سابق داره، شک لاحق هم داره. شک لاحق چرا داره با اینکه زید خارج شد؟ چون احتمال میده همراه زید یا مقارن با خروج زید یک کس دیگه داخل شد، ولذا الان احتمال میده بازم یه انسانی توی خونه وجود داره، احتمال میده الان هم یه انسانی داخل خونه وجود داره. پس یقین سابق به وجود انسان در خانه دارد، شک لاحق هم داره. اینجا استصحاب بقای انسان میکنه. یه مثال عرفی براتون زدم، حالا اگر آثار شرعی وجود داشته باشه، مثال واقعی براتون ندادم، یه مثال عرفیه، عرض کنیم تو مولای عرفی زدم. این استصحاب رو بهش میگیم استصحاب کلی قسم ثالث. اینم یه خط و نیمه بخونیم، اون و اما سوم، و اما یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد، یا شک از این جهت است که شک دارد در وجود فرد دیگر با جزم و قطع به ارتفاع فرد اول. این ذلک الفرد یعنی اون فرد اولی که کلی در ضمنش عرض کنم وجود داشت و متیقن سابق ما بود، درست شد؟ کلی انسان موجود بود در ضمن زید، زید از خونه رفت بیرون، اما من نمیدونم آیا امر همزمان با رفتن زید عرض کنم بیرون از خانه داخل شد یا نه، ولذا نسبت به کلیه یه آثاری داره ها. مثال شرعیش چون یه مقداری عرض کنم پیچیدگی داره، یه مثال عرفی زنیم حالا تا برسیم انشاءالله به جلوتر به مثالهای واقعیش. فعلا دوستان استصحاب کلی قسم ثالث رو اینجوری ایشون تبیین میکنه تا برسیم انشاءالله بهش. ما صفحه بعد دوستان این سواء کان الشک من جهت رافع تا آخر، اینا دوستان مربوط به چیه؟ مربوط به استصحاب قسم ثانی است. این صفحه 192 93 94 95 رو بیارید سطر سوم داره، و اما ثالث از اونجا به بعد میره سراغ استصحاب کلی قسم ثالث. قسم اول دوستان اصلا بحثی نداره، قسم اول شما کلی رو میتونی استصحاب کنی، جزئی رو میتونی استصحاب کنی، آثار هر دو هم بار میشه، اصلا بحثی نداره. قسم دوم یه سه صفحه دیگه بحث داریم، بعد قسم ثالث رو انشالله اون موقع تازه شروع میکنیم. از فردا انشالله باید قسم ثانی رو یه مقداری روش معطل بشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.